جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. وزیر خارجه فرانسه از اجماع جهانی بر سر تشدید تحریم ایران در آینده نزدیک اطلاع داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد جمهوری اسلامی در زمره بدترین دشمنان آزادی بیان در اینترنت است. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 21 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 12 ماه مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
صبح شما بخیر. وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میلادی 2009 رو به وخامت بیشتر داشته است. مایکل پوسنر، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری خود در مورد این بیانیه اظهار داشت وضعیت بد حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن رو به وخامت بیشتر گذاشته است. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، پنجشنبه شب در اظهاراتی اعلام کرد که انتظار دارد قدرت‌های جهانی در آینده نزدیک بر سر تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به توافق برسند. وی در این حال از عدم تمایل چین به اعمال این تحریم‌ها خبر داد. وزیر خارجه فرانسه گفت: من فکر می‌کنم توافق بر سر این تحریم‌ها در آینده نزدیک به دست خواهد آمد. فرانسه با انگلستان، آمریکا و روسیه در حال رایزنی است. آقای کوشنر همچنین گفت که شورای امنیت در حال حاضر در مورد پیشنویس طرح تحریم‌های اقتصادی که محدودیت بیشتر بر بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بیمه محموله‌های صادراتی و وارداتی به مقصد یا از مبدأ ایران را شامل می‌شود، کار می‌کند، اما هنوز توافق کامل در این زمینه صورت نگرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه در گزارشی کشورهایی را معرفی کرد که بدترین کارنامه را در تهدید آزادی بیان در اینترنت دارند. در این گزارش از ایران در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، کوبا و میانمار به عنوان بدترین دشمنان اینترنت در سال 2010 میلادی نام برده شده است. در این بیانیه آمده است که ایران ماه‌هاست که درگیر بحران داخلی است و در این مدت کاربران اینترنت و رسانه‌های جدیدی که مورد استفاده این کاربران است به عنوان دشمنان حاکمیت شناخته شدند. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی منتشر می‌شود، ایران را پس از چین و ویتنام سومین زندان بزرگ کاربران اینترنتی معرفی می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است که در طول نارامی‌های جاری در ایران 120 وبلاگ نویس و کاربر اینترنت به دلیل ارتباط و فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند. زهرا رهنورد بار دیگر با تکرار موضع پیشین خود اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد دولتی نامشروع است. همسر میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خود که در سایت کلمه منتشر شده، ساختار ذهنی دولت کنونی را واپسگرا و خشونت جو خواند. وی با اشاره به بررسی لایحه مناقشه برانگیز حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: من معتقدم این دولت است که به مجلس فشار می‌آورد تا این لایحه ضد زن را تصویب کند. خانم رهنورد در مورد انتظارات جنبش سبز از حاکمیت گفت: انتظار داریم که رژیم، روزنامه‌ها و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، زنان و مردان و جوانان و پیران را آزاد کند. وی اتخاذ سیاست‌های حساب شده و دوستانه بر اساس منافع ملی در سطح بین‌المللی، برآورده شدن مطالبات جنبش‌های زنان، کارگران، معلمان و هنرمندان و تضمین آزادی قلم و بیان و اندیشه را از دیگر انتظارات جنبش سبز از حاکمیت برشمرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواستار آنند تا با تحت فشار قرار دادن چین، پکن را به همراهی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران ترغیب کنند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله صبحگاهی. وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر در جهان. اختلاف نظر آلمان و برزیل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. برنامه شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس و چشمانداز از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان. مسئله تأمین بنزین مورد نیاز ایران در گیرودار فشارها برای قطع صدور فراورده‌های نفتی به ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در جهان میگوید وضعیت حقوق شهروندان ایرانی پس از انتخابات خرداد ماه گذشته رو به انحطاط گذارده است. در گزارش سالانه دولت آمریکا که روز گذشته انتشار یافت، از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در چین، کوبا، کره شمالی، روسیه و سودان نیز به شدت انتقاد شده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی دارد به این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت جهانی حقوق بشر در سال 2009 میلادی میگوید که وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رو به انحطاط گذاشته است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیحاتی درباره این گزارش ارائه کرد. These reports are an essential tool. خانم کلینتون گفت این گزارش وسیله اساسی در اختیار فعالانی قرار می‌دهد که با شهامت برای حفظ و نگهداشت حقوق انسان‌ها در چهار گوشه گیتی می‌کوشند. وسیله ایست برای روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که موارد تجاوز به حقوق بشر را به صورت سند ثبت و ضبط می‌کنند. در گزارش سالانه دولت آمریکا از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، کوبا، کره شمالی، روسیه و سودان نیز به شدت انتقاد شده است. We find ourselves in a moment when an increasing number of governments are imposing new and crippling restrictions. خانم کلینتون گفت امروز ما خود را در شرایطی می‌بینیم که دولت‌های بیشتری محدودیت‌های جدید و فلج کننده‌ای را علیه سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر اعمال می‌کنند. New technologies have proven useful both to oppressors. وزیر خارجه آمریکا افزود سودمندی تکنولوژی‌های جدید هم برای ستمگران اثبات شده و هم برای کسانی که می‌کوشند تا قصور و واهمه زورگویان را برملا کنند. The reports released today are a record of where we are. خانم کلینتون همچنین گفت گزارشی که امروز انتشار یافت بازتاب دهنده جایگاهی است که ما در آن قرار داریم. این گزارش واقعیتی اساسی را در زمینه سیاست‌های دیپلماتیک، اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده در برابر سایر دولت‌ها طی سالی که در پیش روست قرار می‌دهد. در گزارش سالانه دولت آمریکا در خصوص ایران تصریح شده که کارنامه ضعیف حکومت ایران در زمینه حقوق بشر در سال 2009 میلادی به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ماه ژوئن رو به انحطاط گذاشته است. روز پنجشنبه مایکل پوزنر دستیار وزیر امور خارجه در امور دموکراسی و حقوق بشر نیز محورهای کلی این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در 194 کشور را بیان کرد. آقای پوزنر با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه گذشته گفت ایران وضعیت حقوق بشر در ایران، کشوری که پیشینه ضعیفی در زمینه حقوق بشر داشته، پس از انتخابات خرداد ماه به شدت وخیمتر شده است. دست کم 45 تن در درگیری‌های خیابانی کشته و هزاران تن بازداشت شدند. 1000 تن دیگر نیز در تظاهرات ماه دسامبر دستگیر شدند. آقای پوزنر افزود ایران سرزمینی است که ما به طور مرتب شاهد سرکوب شدید مخالفان هستیم، جایی که همواره زیر توجه ویژه و مداوم ماست.
are continuing to pay great attention.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تصریح شده که حکومت جمهوری اسلامی به شدت حق فردی برای تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات عادلانه و آزاد را محدود کرده است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به دادگاه‌های نمایشی در جمهوری اسلامی اضافه شده که پلیس و نیروهای شبه نظامی بسیج راهپیمایی‌های معترضان را به شکلی خشن سرکوب کردند. این گزارش در همان حال نبود آزادی بیان و مشارکت را همچنان از مسائل موجود در ایران ارزیابی کرده است.
نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن نگاهی داشت به گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر در جهان و وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران. آلمان و برزیل عضو عمده و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل نتوانستند در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ایش به توافق برسند. نادر وکیلی.
وزیران امور خارجه برزیل و آلمان پس از مذاکرات روز پنجشنبه خود در مورد ایران که در برزیلیا پایتخت برزیل برگزار شد اعلام کردند جلوگیری از ایجاد یک قدرت هسته‌ای جدید در دنیا امری خطیر و مهم است، اما دو کشور نامبرده بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به توافقی نرسیدند. به گفته سلسو آموریم وزیر امور خارجه برزیل، باید فرصت بیشتری به تهران داده شود تا بتواند تمایل خود را برای همکاری با سازمان ملل متحد اثبات کند. آقای آموریم در گفتگو با خبرنگاران درباره تحریم‌های تازه علیه ایران ضمن اشاره به این که کشورش به دنبال راه حلی صلح‌آمیز برای این مسئله است گفت آنچه ما بیش از هر چیز می‌بینیم تمایل ایران برای مذاکره و گفتگوست. این نخستین بار نیست که برزیل با وضع تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت می‌کند. هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز نتوانست نظر مثبت مقامات برزیلی نسبت به این مسئله را جلب کند. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل نیز درست پیش از دیدار با هیلری کلینتون تصریح کرده بود عاقلانه نیست که ایران را در یک گوشه گیر انداخت، بلکه راه عاقلانه مذاکره و گفتگو با تهران است. پس از به نتیجه نرسیدن پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دائر بر تعامل با ایران و مذاکره بدون پیش شرط، اکنون آمریکا به این نتیجه رسیده است که تنها راه نشاندن تهران بر سر میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ایش اعمال تحریم‌های تازه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا به حال و بر اثر فشارهای آمریکا و متحدان غربیش 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران را به تصویب رسانده است و اکنون آمریکا و اسرائیل به دنبال تصویب 4 قطعنامه مشابهی هستند. در همین حال گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به اینکه کشورش در کنار دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 همچنان آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است گفت از آنجا که احساس ما این است که کسی دست دراز شده ما را نمی فشارد مجبوریم به اقدامات دیگر نیز فکر کنیم. تصویب قطعنامه از جمله قطعنامه تحریمی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیازمند دست کم 9 رأی از اعضای این شورا و وتو نشدن از سوی اعضای دائمی آن است.
نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن بود و اختلاف نظر آلمان و برزیل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
به دنبال گفتگوهای معاون رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه، اعلام تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس و آینده مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان همچنان موضوع گزارش‌های رسانه‌های جهان است. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گفتگوهای فلسطینی‌ها با اسرائیل پیش از آغاز خود به پایان می‌رسد. در واکنش به اعلام ساخت 1600 واحد مسکونی جدید در منطقه شرقی بیت المقدس، فلسطینی‌ها تهدید کردند که گفتگوهای با واسطه آمریکا را ترک خواهند کرد. ترکیه و روسیه هم از اعلام ساخت واحدهای مسکونی جدید در منطقه شرقی بیت المقدس انتقاد کردند و این کار را مغایر با تلاش‌های جهان برای پیشبرد گفتگوهای صلح در منطقه خواندند. پیش از این بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم از این تصمیم اسرائیل ابراز نگرانی کرده بود. دولت آلمان هم روز چهارشنبه سیاست خانه‌سازی اسرائیل را غیر قابل پذیرش خواند. در این میان و به رغم پایان سفر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، موضوع گفتگوهای وی با مقامهای اسرائیل همچنان مورد توجه رسانه‌های جهان است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز پنجشنبه نوشت اسرائیل با سیاست ادامه ساخت مسکن در بیت المقدس و ساخت واقعیت‌هایی از بتن، درک واقعی خود را از فرایند صلح به جامعه جهانی نشان می‌دهد. تحلیلگران اعلام ساخت 1600 آپارتمان دیگر در بیت المقدس هنگام حضور جو بایدن نوعی دهنکجی به آمریکا و رفتاری نابخردانه ارزیابی می‌کنند. آقای بایدن در بیانیه شدید و لحن خود ضمن انتقاد از این حرکت دولت اسرائیل زمان اعلام این خبر، یعنی در شبی که قرار بود مذاکرات غیر مستقیم صلح با میانجیگری آمریکا آغاز شود، را تقبیح کرد و آن را ناقض اعتماد لازم برای آغاز مذاکرات دانست. آقای بایدن گفت
It's incumbent on both parties to build an atmosphere of support for negotiations.
وظیفه دو طرف این است که فضای تشویق گفتگوها را فراهم کنند، نه اینکه این فضا را پیچیده کنند. اعلام خبر دیروز تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر توسعه برنامه ساخت واحدهای مسکونی در شرق بیت المقدس لطمه شدیدی به اعتماد می‌زند. اعتمادی که ما درست امروز به آن نیاز داریم تا گفتگوهای سودمند را آغاز کنیم. به همین خاطر است که من این اقدام را
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب با آقای بایدن روز سه‌شنبه گفت
I look forward to working with President Obama and with you and your entire administration.
من در پی همکاری با پرزیدنت اوباما و شما برای دستیابی به قرارداد صلح هستم، قراردادی که در آن مشروعیت همیشگی دولت اسرائیل از سوی فلسطینی‌ها به رسمیت شناخته شده و امنیت اسرائیل برای نسل‌های آینده هم تأمین شده باشد.
For generations to come. سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به اعلام ساخت واحدهای مسکونی از سوی اسرائیل گفت
ما فکر می‌کنیم در حال حاضر این چالش بزرگی برای آغاز دوباره فرایند سیاسی صلح به رهبری آمریکا است. ما از واکنش فوری و شدید آقای بایدن در محکوم کردن ساخت و سازهای جدید خوشحالیم، چون ساخت واحدهای مسکونی از سوی اسرائیل با از بین بردن اعتماد متقابل چشم‌انداز فرایند صلحی را که در پیان هستیم از بین می‌برد.
وزارت کشور اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح ساخت 1600 واحد جدید آپارتمانی در شرق بیت المقدس را تصویب کرده است. رفتار دولت اسرائیل در برابر معاون ریاست جمهوری آمریکا و اعلام خبر ساخت و ساز تازه واحدهای مسکونی در زمان حضور آقای بایدن در اسرائیل در درون این کشور هم به بحث‌های بسیاری دامن زده است و دولت ائتلافی اسرائیل را با بحران روبرو کرده است.
مسئله خاورمیانه همچنان بدون پاسخ و راه حل. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد در حالی که فشارهای بین المللی برای جلوگیری از فروش بنزین به ایران شدت گرفته، شماره زیادی از رسانه‌های اروپایی می‌نویسند که ایران برای تأمین بنزین مورد نیاز خود با دشواری چندانی روبرو نخواهد شد. گفتار اقتصادی رادیو فردا را می‌شنویم از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تصویب مجازات‌های تازه اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان موضوع گفتگوهای پیچیده بین‌المللی است، ولی چنین پیداست که قانونگذاران ایالات متحده آمریکا با تصویب نهایی قوانین سخت‌تر علیه شرکت‌های غربی طرف معامله با تهران فاصله زیادی ندارند و همین چشم‌انداز از همکنون بر رفتار صادرکنندگان بنزین به ایران تأثیر گذاشته است. ایران دارنده دومین ذخایر نفت جهان و چهارمین تولید کننده این کالا، 40% بنزین مورد نیاز خود را از خارج تأمین می کند و همین نیاز از دیدگاه قدرت هایی که با جهتگیری های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی در تعارضند می تواند به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار بر نظام تهران مورد بهره برداری قرار بگیرد. رسانه‌های اروپایی از تایمز مالی انگلیسی گرفته تا لوموند فرانسوی در چند روز گذشته از شرکت‌هایی نام می‌برند که زیر فشار واشنگتن به همکاری خود با جمهوری اسلامی پایان دادند. در میان این شرکت‌ها اسامی سه‌قلوهای مشهور سوئیس دیده می‌شوند: ویتال، گلنکار و ترافیگورا، که در معاملات جهانی مواد اولیه و به ویژه فرآورده‌های نفتی نقشی بسیار فعال دارند. این سه شرکت طبعاً حاضر نیستند برای تأمین نیازهای تهران بازار عظیم مواد سوختی آمریکا را از دست بدهند. لویز لندن، معتبرترین کمپانی در عرصه بیمه و بیمه مجدد، هم پنهان نمی‌کند که قصد دارد خود را با مسببه‌های احتمالی دستگاه قانونگذاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی منطبق کند. چند شرکت معتبر دیگر از جمله شل نیز به نوشته منابع آگاه نفتی از همکنون فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. با این همه، با توجه به وضعیت حاکم بر بازار فرآورده‌های نفتی و تنوع بازیگران حاضر در این صحنه، بعید به نظر می‌رسد که ابتکارهایی از این دست بتواند برای تهران دردسری جدی به وجود آورد. روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خود می‌نویسد که جمهوری اسلامی می‌تواند با تکیه بر معامله‌گران کوچک فرآورده‌های سوختی از جمله چینی‌ها، روس‌ها و خاورمیانه‌ای‌ها، سخت‌تر شدن احتمالی تحریم از سوی شرکت‌های بزرگ غربی را جبران کند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم و سری بزنیم به جهان فرهنگ و ادبیات. هفته گذشته ترجمه فارسی رمان یک بخشش نوشته تونی ماریسون در ایران منتشر شد. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، در برنامه این هفته تازه های نشر نگاهی دارد به این رمان و نویسندهش.
دنیای نشر.
رمان یک بخشش که ترجمه فارسی آن هفته گذشته منتشر شد، نهمین رمان خانم تونی ماریسون، نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1993، چون اغلب آثار این نویسنده به ژانر ادبیات آفریقایی آمریکایی تعلق دارد. نشریه معتبر نیویورک تایمز ریویو این رمان را به عنوان یکی از 10 رمان برتر سال 2008 برگزید و جان آپدایک، نویسنده و منتقد بزرگ آمریکایی، تکنیک‌های روایت در این رمان را با روال ویلیام فاکنر مقایسه کرد و شگرد‌های داستان‌گویی ماریسون را در این رمان در عرصه احضار یا کشف گذشته زنده و حاضر در حال ستود. تونی ماریسون در رمان یک بخشش در قالب روایت زندگی شخصیت‌های سپید و سیاه‌پوست داستان خود، ریشه‌های عمیق نجات پرستی و تبعیض علیه زنان را تا نخستین سال‌های بردهداری در آمریکا و نخستین سال‌های تاریخ این کشور دنبال کرده و گذشته‌ای را که در حال زنده است روایت و تصویر می‌کند. اغلب شخصیت‌های اصلی این رمان به اجبار از ریشه‌های خود جدا شده و رو در رو با بیماری، فقر، ستم و تبعیض جنسیتی، نژادی و فرهنگی برای بقا در سرزمینی تازه تلاش می کنند. در رمان یک بخشش، برخی مؤلفه های آثار ماریسون از جمله نگاه و بافت حماسی، گفتگوهای زنده و پرکشش، توصیف خلاقانه فضا و مکان داستان، شخصیت های زنده و استخواندار، بافت پرکشش و جذاب و نثر شاعرانه ای را که بار روایت را هماهنگ با ضرب آهنگ داستان به خوبی منتقل می کند می توان دید. تونی ماریسون در سال 1931 در ایالت آیوا در آمریکا در خانواده کارگری چشم به جهان گشود و از همان دوران کودکی با ادبیات شفاهی سیاه‌پوستان آمریکا آشنا و از نوجوانی به آثار ویلیام فاکنر دلبسته شد. ماریسون تحصیلات خود را در زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1953 در دانشگاه هاروارد به پایان برد و در سال 1955 رساله فارغ التحصیلی خود را در هنر از دانشگاه کرنل درباره خودکشی در آثار ویلیام فاکنر و ویرجینیا وولف نوشت و پس از آن به تدریس ادبیات انگلیسی در دانشگاه های تکساس و هاروارد پرداخت. ماریسون چند سالی ویراستاری چند ناشر معتبر را بر عهده داشت و امکان چاپ آثار با ارزشی را در ژانر ادبیات آفریقایی آمریکایی فراهم کرد. نخستین رمان تونی ماریسون با عنوان آبی ترین چشم که در سال 1970 منتشر شد، جایگاه او را به عنوان یکی از بهترین نویسندگان زبان انگلیسی تثبیت و رمان دوم او با نام سولا که در سال 1973 منتشر شد، توجه منتقدان و کتابخوانان را به تونی ماریسون به عنوان صدای تازه و ممتاز در ادبیات غنی آمریکا جذب کرد. رمان سوم تونی ماریسون با عنوان آواز سلمون در سال 1977 منتشر و با اقبال گسترده منتقدان و جامعه روبرو شد. ماریسون در سال 1987 با خلق و انتشار رمان مشهور محبوب بحث‌های گسترده‌ای برانگیخت. محبوب جایزه پولیتزر ادبی و جوایز دیگری را برای نویسنده به ارمغان آورد. تونی ماریسون در سال 1993 جایزه ادبی نوبل را برای مجموعه آثار خود دریافت کرد و پس از دریافت جایزه نوبل ادبی رمان‌هایی چون تار بیبی را در سال 1991، جاز را در سال 1992، فردوس را در سال 1998 و عشق را در سال 2003 منتشر کرد. از دیگر آثار داستانی تونی ماریسون میتوان به مجموعه داستان کوتاه و دو داستان برای کودکان اشاره کرد. برخی آثار تونی ماریسون از جمله آبی ترین چشم و محبوب پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شدند. رمان یک بخشش را علی قادری به فارسی برگردانده است.
فرج سرکوهی بود در دنیای نشر. بازیکنی که ستاره محبوب کارشناسان فوتبال در ایران است و فوتبال دوستان به او لقب جادوگر دادند، همچنان خبرساز است. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، نگاهی دارد به شماره‌های پایان هفته روزنامه‌های ورزشی کشور.
طبق معمول روزنامه‌های ورزشی در شماره‌های میان هفته و پایان هفته خود تقریباً 90% صفحات را به فوتبال اختصاص دادند. روزنامه ایران ورزشی علی کریمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران را خبرسازترین چهره فوتبال ایران در سال 1388 خوانده. می نویسد علی کریمی سال پرفراز و نشیبی داشت، از دعوت به تیم ملی گرفته تا خداحافظی پس از حذف از جام جهانی و بازگشت مجدد که در روزهای پایانی سال اتفاق افتاد. بنوشته این روزنامه علی کریمی به واسطه اتفاقاتی که پیرامونش رخ داد بیش از همه روی جلد مطبوعات ورزشی رفت. جدایی او از پرسپولیس تا هفته ها سوژه روزنامه ها بود و تا همین چند روز قبل هم ادامه داشت. ابرار ورزشی از شکایت احتمالی علی دایی از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا خبر می دهد. علی دایی می گوید فدراسیون پس از 1 سال و 8 روز مرا اخراج کرد و طبیعتاً من هم باید حق و حقوقم را بگیرم و وکیلم را مأمور گرفتن طلبم کردم. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران میگوید مسئولان فدراسیون اقدامی نکردند و من مجبور شدم پیش از آنکه به فیفا شکایت کنم موضوع را از طریق کمیته انضباطی فدراسیون پیگیری نمایم. اگر نتیجه نداد وارد مرحله بعدی و شکایت به فیفا میشوم. روزنامه خبر ورزشی بازی‌های امروز از هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را نشانه گرفته و برای هر کدام یک تیتر انتخاب کرده. پیکان سبا در قزوین، جدال همسایه ها و مربیان ناراضی به هم رسیدند. تراکتورسازی استیلازین در تبریز، جای علی کریمی خالی و نبرد انتقامی سرخا. این روزنامه در مورد بازی سپاسی با تیم ته جدولی استقلال اهواز در حافظیه شیراز می نویسد ببر تا بمانی و در مورد پرسپولیس ملوان که در انزلی برگزار خواهد شد تیت زده است پرسپولیس در اندیشه 8 پیروزی پیاپی پرواز با بالهای قوی سپی. ولی روزنامه رسالت در بخش ورزشی خود در رابطه با دیدار امروز ملوان پرسپولیس تیتر زده است عبور از مرداب انزلی آسان نیست. این روزنامه به نقل از علی دایی سرمربی پرسپولیس می نویسد بازی سختی در انزلی خواهیم داشت. و سرانجام روزنامه 90 در انتقاد از تیم ملی فوتبال ایران می نویسد کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ازای انتقادهایی که از قطبی سرمربی تیم می شود اعلام می دارد که قطبی دل رسانه ها را زده و به همین دلیل از او انتقاد می شود. این روزنامه سپس سوال می کند آیا روند بازی های تیم ملی آنقدر خوب است که تنها دلزدگی از او و یا حرفها و حرکاتش باعث شده همه علیه او موضع بگیرند؟ روزنامه 90 می افزاید کسی که به خواب رفته است را می توان بیدار کرد، اما شخصی که خود را به خواب زده را هیچگاه نمی توان از خواب ناز بیرون کشید.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، نگاهی داشت به روزنامه های ورزشی کشور. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 تکرار می کنم 2042-02-21-12-41-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
جمعتون بخیر و وقتتون خوش باد. امروز 21 اسفند ماه. ترانه‌ای که میشنیدید صحنه نام داشت با اجرای سیاوش شمس و در ادامه برنامه موسیقی رادیو فردا ترانه‌ای میشنوید از یاس با نام پیاده میشم.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرو. با تحمل سنگینی نگاه آدما ادامه میداد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین چار. تنها دو دل تو فکر و با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پی یه فرد ناشناس که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیپ که مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت تو بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. بیهم داغ و بیهود رخص پارین داغ، نور و هم صدا سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد با. بسن گفلنت به این وقت بعد، خونه ما میمونه واسه یه وقت بعد، سعی نکن با سکوت زیر پوستم بری، اگه پای ای میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. گفت بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناش پای اونا که منو پس انداخته. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روز کرد که عشق نبود، جای عشق خفش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. سپار این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد با. ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادام داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود، کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه واسه ناامیدی زوده هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره؟ تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم. راه برای ادامه دادن زیاد بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم. پیاده میشم. وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
به پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
سالته گورو گون سی نو تا بایلاندو کون ایلا سالته
ایگرگا
یاتل سی نو تا پریاندو کون ایلا سالته
Yo me yo
canción de copia obligado.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flojo, suelta.
Para hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata.
Me toca a mí.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین که حاصل 30 سال کاوش پژوهشگران انستیتوی ملی سلامت جامعه در کشور دانمارک بر 12,000 زن و مرد ساکن کوپنهاگ پایتخت این کشور است نشان می‌دهد که فشار روانی یا همان استرس بر زنان و مردان به گونه‌ای متفاوت تاثیرگذار است. مرگ و میر بر اثر استرس در میان مردان به ویژه مردان جوان و میانسال بیشتر از زنان است. مردها در این سنین در صورت داشتن استرس در معرض خطر تصادفات رانندگی، خودکشی و ابتلا به بیماری‌های کشنده مجاری تنفسی قرار می‌گیرند که به دلیل استعمال دخانیات است. در زنان اما فشار روانی سبب کاهش هورمون زنانه استروژن می‌شود. این کاهش به نوبه خود از برخی بیماری‌های مرتبط با استروژن از جمله سرطان سینه پیشگیری می‌کند، اما کمبود هورمون زنانه می‌تواند از جمله سبب یائسگی زودرس و مشکلاتی نیز باشد. پس باید تلاش کنیم چه زن و چه مرد از استرس دوری کنیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
جدایی چرا پشم نمیایی حالا تو به وفایی دختر افاری قشنگ و دل ربایی چرا پشم نمیایی حالا تو به وفایی عاشق دستام مرا چشمان خماری چرا پشم نمیایی حالا تو به وفایی پشم نمیایی الا تو به وفایی عاشق دست و ملا چشمان خماری چرا پشم نمیایی الا تو به وفایی
اینجا رادیو فرداست و شنونده ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو انتخاب کردید و شنونده ما هستید بسیار خوشحالیم. لطفاً ما رو از نقطه نظرهاتون در مورد ترانه های رادیو فردا مطلع کنید. منتظر نظرهاتون هستیم. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تیام بود با آهنگ شوخی شوخی. با ما تماس بگیرید، برای ما تعریف کنید که آیا حاضرید جشن نوروز رو با وجود تمام ناملایمات جشن بگیرید. برای ما از حال و هوای نوروزی شهرتون، محلتون، خیابون و کوچه‌تون تعریف کنید. و اینکه آیا نوروز تا حالا تونسته به خونه شما راه پیدا کنه یا نه. منتظر تماستون هستیم با شماره تلفن 20420221124113. و یه ترانه غمگین و عاشقانه این بخش از موسیقی رادیو فردا رو به پایان میبره. دشت آرزوها از کتی.
شبی که عشق و شناختم همه هستی رو باختم یه دشت آرزو هم خونه عشق تو ساختم خونه عشق تو ساختم به دلم گفتم اسیری حیفه گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی تو باید عشق رو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد من علید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من به بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونستی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد من باید عشقو بریزم دلی نیست به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دل ما خوب شکستی و میرم تنها بمیرم نمیام تو اینجا هستی نمیام تو اینجا هستی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونست بی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد شبی که عشق و شناختم همیه هستیم و باختم توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم